ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوستید. پنجشنبه 17 اسفند ماه 1402 خورشیدی برابر با 7 مارس سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. در این مجله 30 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم کیان معنوی شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار دهد. از او بشنوید.
خوش آمدید، همراه شما هستیم با چند خبر. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد آمریکا از آغاز جنگ اسرائیل و حماس به صورت محرمانه 100 محموله تسلیحاتی به اسرائیل ارسال کرده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقاماتی که نامشان ذکر نشده نوشته، این اطلاعات توسط مقامات دولت آمریکا در جریان یک جلسه توجیهی محرمانه برای اعضای کنگره فاش شده است. بنا به این گزارش، این تسلیحات شامل هزاران مهمات هدایت شونده، بمب‌هایی با قطر کوچک، سلاح‌های سبک و سایر تجهیزات نظامی مرگبار بوده است. در این گزارش آمده تجهیزات نظامی ارسالی به دلیل اینکه ارزش مالی آن کمتر از سقفی بوده که به تایید کنگره نیاز داشته باشد، فاش نشده است. در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات قاهره برای دستیابی آتش‌بس در غزه میان اسرائیل و حماس، امیدها به آتش‌بس پیش از ماه رمضان کم رنگ شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیئت گروه افراطی حماس که در قاهره مشغول مذاکره بود، بدون حصول نتیجه به دوحه بازگشت تا با رهبران خود مشورت کند. با این حال، مقام‌های آمریکایی تأکید می‌کنند که مذاکرات هنوز قطع نشده است. ماهیت حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. کوشش های جاری در قاهره از یک شنبه این هفته بدون حضور هیئت اسرائیلی و با شرکت میانجیگران مصری، قطری و آمریکایی در جریان بود تا آتش‌بس پیشرفت از فرارسیدن ماه رمضان در دوشنبه آینده برقرار شود. جنگ غزه روز جمعه 18 اسفند ماه وارد ششمین ماه خود می شود. دولت ایالات متحده اعلام کرد سوئد روز پنجشنبه به عنوان 32 عضو به سازمان نظامی ناتو پیوست. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا آمده که از روز پنجشنبه پروتکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مورد الحاق پادشاهی سوئد لازم الاجرا شده است. پیوستن سوئد به این معناست که همه متحدان ناتو از جمله آمریکا متحد به دفاع از کشور در صورت حمله به آنها هستند. سوئد همچنین صنعت دفاعی قابل توجهی دارد و در حال حاضر چندین کشور ناتو را تامین می‌کند. سوئد و فنلاند هر دو در ماه مه 2022 پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه همان سال درخواست پیوستن به ناتو را ارائه دادند. فنلاند در آوریل 2023 به عضویت این سازمان درآمد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقداماتش برای هدف قرار دادن کمک‌های نیروی قدس سپاه پاسداران به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، دو کشتی و مالکان آنها را تحریم کرد. بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مالکان این دو کشتی در هنگ کنگ و جزایر مارشال مستقر هستند و به دلیل نقش آنها در حمل و نقل کالاها به حوثی‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. آمریکا میگوید این کشتی‌ها از سوی سعید الجمال تسهیل کننده مالی حوثی‌ها برای انتقال کالا مورد استفاده قرار گرفتند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کمرنگ شدن احتمال توافق بر سر آتش‌بس در جنگ غزه. واکنش جمهوری اسلامی به بیانیه امارات و کویت درباره جزایر سگانه خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش.
به نظر نمیاد که دو طرف هیچ کدوم علاقه داشته باشن که مسئله را به سطح بالاتری از تنش بکشونن در حال حاضر.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امیدها به دستیابی به توافق آتش‌بس در جنگ اسرائیل در باریکه غزه پس از آنکه یک هیئت گروه افراطی حماس روز پنجشنبه امروز مذاکرات قاهره با حضور میانجیگران مصری و قطری را رد کرد یا ترک کرد کمرنگ‌تر شده است. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گفتگو کرده ایم.
مذاکراتی که این هفته بر اساس اون پیشنهاد ارائه شده در پاریس در قاهره پایتخت مصر در جریان بود از روز یکشنبه شروع شده بود. هیئت اسرائیلی این بار در مذاکرات شرکت نکرد چون از طریق آمریکا، قطر و مصر گفته بود که اون چهارچوبی رو که در پاریس ارائه شده قبول داره و منتظر هست که حماس پاسخ آری رو به اون طرح بیان بکنه تا توافق بتونه وارد مرحله اجرایی بشه. اما خب دیدیم که امروز هیئت حماس مذاکرات رو ترک کرده، میگه که ما میخوایم بار دیگه بریم با رهبران حماس مشورت بکنیم. خب حماس دو تا گروه داره، یکی شئونیه که ساکن قطرن به رهبری اسماعیل هانیه، یکی دیگه‌ش هم یحیی سنوار در داخل غزه است که در تونل‌ها پنهان شدن. ولی خب هم حماس و هم مقامات مصری گفتن که این هنوز به مفهوم شکست کامل مذاکرات نیست، قرار هست که گفتگوها دوباره از هفته دیگه از سر گرفته بشه. ولی از الان معلومه که اگر قرار باشه که ماه رمضان احتمالاً از یک شنبه یا دوشنبه در خاورمیانه حلولش اعلام بشه، چنین توافقی دستیابی به اون تا قبل از ماه رمضان اگر بعید نباشه بسیار بسیار سخت خواهد بود.
خانم رام، حالا در این میان موضع آمریکا چه هست و چه میگه؟
خب بیشترین خوشبینی ها رو ما دیدیم که آقای جو بایدن در تمامی دو هفته اخیر بیان میکرد و خیلی خیلی مایل بود مخصوصا در وضعیت سیاست داخلی و رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وقتی که حزب دموکرات هم این همه زیر فشار سنگین داخلی افکار عمومی آمریکا قرار گرفته، مایل بود که هر چه زودتر چنین توافق آتش‌بسی به دست بیاد. آقای بایدن باز هم گفت که اسرائیل چارچوب اون طرح رو قبول کرده ولی الان توپ کاملا در زمین حماس هست. اما ما دیدیم که در شبانه روز اخیر یک سری مقاله هایی در روزنامه های مهم آمریکا از جمله واشنگتن پست منتشر شده، مخصوصا مفسر مشهور واشنگتن پست دیوید ایگناتیوس نوشته که دولت واشنگتن داره یه راهکارهایی رو بررسی میکنه که به اسرائیل اجازه نده که از تسلیحات آمریکایی در عملیات احتمالی رفح استفاده بکنه. و ما دیدیم که بنیامین نتانیاهو همین چند ساعت پیش در یک آیین نظامی گفتش که اگر بخوان، منظورش به آمریکا بود که بخوان بیشتر از این به اسرائیل فشار بیارن، یعنی در واقع به اسرائیل میگن که شما باید در جنگ غزه شکست بخورید، ولی او گفتش که هیچ فشاری مانع از ادامه عملیات ما در عرفه نخواهد شد.
نهایتاً تحقیقات در مورد ناکامی اطلاعاتی ارتش اسرائیل به کجا رسیده؟ این فرمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل در مورد تحقیقات که گفته میشه که باید به اطلاع عموم و به ویژه مردمی که نگران جان گروگان‌ها هستند برسه چه هست؟
خب از آغاز این جنگ و از زمان موفقیت گروه افراطی حماس در یورش وسیع و ناگهانی که به خاک اسرائیل انجام داد، همش میگفتن که ارتش باید تحقیق بکنه که چرا با وجود تمامی قدرت بالای اطلاعاتی که داشته نتونسته وقوع چنین حمله ای رو از سوی حماس ارزیابی بکنه. مقامات ارتش مرتب میگفتن که اول بگذارید که جنگ به پایان برسه و بعد از اون ما پاسخگوی افکار عمومی خواهیم بود. فرماندهان ارشد ارتش، مقامات نهادهای امنیتی همه گفتن ما مسئولیت رو قبول میکنیم و حتی بسیاری از اونها از همکنون ابراز آمادگی کردن که در پایان جنگ از مقام خودشون کنار برن. ولی رئیس ستاد ارتش الان که جنگ دقیقاً قرار همین فردا وارد ششمین ماه خودش بشه، امروز این فرمان رو صادر کرد. به همه یگانهای ستاد ارتش گفتش که برین به سوالهای مشخصی که من به شما دادم پاسخ بدین که گزارشی رو بتونیم در 3 ماه تهیه بکنیم که بررسی بشه در 5 سال اخیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یگانهای مختلف ارتش چه کار کردن و چه چیزی باعث شد که اسرائیل این ناکامی اطلاعاتی رو متحمل بشه و باید دید که آیا به برپایی کمیسیون ملی تحقیق هم کشیده خواهد شد و مسئولان کشور محاکمه و مجازات خواهند شد یا خیر.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. و اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه پایانی سفر امیر کویت به امارات متحده عربی در مورد جزایر سگانه ایرانی و ادعای مالکیت بر میدان آرش، میدان نفتی آرش، برخی از مفاد این بیانیه را رد کرد و آن را مداخله جویانه توصیف کرد. ناصر کنعانی گفت جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و اشاره آنها در این بیانیه یا بیانیه های تکراری نشست های دیگر فاقد هر گونه ارزش سیاسی و حقوقی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد که ایران بر سر تمامیت سرزمینی خود مذاکره نخواهد کرد. ما هم به سراغ مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا رفتیم و این نکته رو با او در میان گذاشتیم.
ببینید، مواضع جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس که حامی امارات هستند در مورد این جزایر عوض نشده. به نظر من امارات داره سعی میکنه که تنور این مسئله رو کماکان داغ نگه بداره تا بتونه بر ادعای خودش مبنی بر مالکیت این جزایر اعتبار حقوقی ببخشه. برای همین هم میدونیم که هر گونه اجلاس مهمی وزرای امور خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر همواره یک چنین موضع‌گیری راجع به جزایر درش بوده و خب جمهوری اسلامی هم از اول گفته اینا قابل مذاکره نیست و به نظر نمیاد که دو طرف هیچ کدوم علاقه داشته باشن که مسئله را به سطح بالاتری از تنش بکشونن. در حال حاضر
آقای بروجردی، با حمایت چین و روسیه از مواضع امارات متحده عربی در مورد ادعای مالکیتش بر جزایر سگانه ایران و با توجه به حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از این ادعا و همزمان حمایتشون از عربستان و کویت مبنی بر مالکیت مطلق میدان نفتی آرش، شما تصور میکنید چرا این مسئله قانوناً به مراجع ذی‌صلاح ارسال نمیشه و احیاناً اگر بشه موقعیت ایران اون وقت چه خواهد بود؟
این مسائل جزایر و این میدان آرش یا الدوره خیلی به نظر میاد پیچیده هستن. در رابطه با میدان آرش میدونیم این میدانی است که در سال 1346 توسط شرکت ژاپنی کشف شد و از اون موقع تا به حال این دعوای حقوقی ادامه داشته. چرا؟ چون مرز آبی دقیق بین ایران و کویت مشخص نیست. کویتی ها میگن که تمام این میدان در آبهای ماست. ایران میگه که نه، بخش شمالیش که حدود 40% این میدان رو شامل میشه در درون ایران هست و خب دو طرف به این چشم دارن چون یک میدان گازی بزرگ هست. حالا ما حساسیت کویت رو میتونیم بفهمیم، کشوری که مورد حمله صدام حسین قرار گرفت و بنابراین نگران این گونه مسائل هست. از سوی دیگر کویت به خاطر رابطه نزدیکش با عربستان اونها رو هم شریک در استخراج منابع از این میدان گازی کرده و خب برای عربستان هم برای امنیت انرژیش این میدان مهم هست و اونها هر دو میدونن که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌ها و غیره توان تکنیکی لازم رو برای بهره برداری بهینه از این میدان نداره. میدانی که بالغ بر 220 میلیارد متر مکعب ذخایر گازی داره. بنابراین ما تا به حال چیزی که شاهدش بودیم این بوده که تنش‌ها گاهی رشد میکنن بعد میرن پای. برای مثال در زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و ایران اولین میدان گازی خودش رو زده بود برای استخراج گاز از اونجا، بعد از سفر رهبر کویت به ایران دولت جمهوری اسلامی این امر رو متوقف کرد و دیگه بهره برداری از اونجا رو انجام نداد. حالا به نظر میاد که کویت و عربستان علاقه دارن که به شکل جدی از این میدان بهره برداری بکنن و برای همین هم است که مسئله اعتراض ایران رو شنیدن. به هر حال با در نظر گرفتن توان نظامی هم که ایران در منطقه داره، اون دو کشور هم مجبور هستن یک مقدار دست به عصا حرکت بکنن در رابطه با این مسئله و این پیشنهاد رو بکنن که فوقش باید به سری متخصصین حقوق بین‌الملل که تخصص در مسئله تشخیص مرزهای آبی دارن بیان و بتونن این مسئله رو بین این دو طرف به شکل مسالمت‌آمیزی حل بکنن.
خب چرا این کار تا به حال انجام نشده؟
برای اینکه واقعیت این است که ایران و عربستان مدت‌ها بود که روابط بسیار خصمانه‌ای با یکدیگر داشتن. حالا برای هر دو کشور این سوال مطرح میشه که آیا واقعا این میدان آرش اونقدر اهمیت داره براشون که بخوان یک بار دیگر روابطشون رو با هم دیگه خراب بکنن، با در نظر گرفتن تبعاتی که خراب شدن رابطه در حوزه‌های مختلف دیگری برای این دو کشور خواهد داشت، ژئوپلیتیک و رقابتی که در منطقه خاورمیانه دارد. بنابراین این کار رو نکردن تا به حال و منم انتظار ندارم واقعا نه موضوع جزایر سه‌گانه و نه مزرعه میدان آرش از این سطح فعلی که دو طرف بیانیه میدن بخواد بالاتر بره، چون نگرانی های دیگری دارن. چهار کشور ایران، امارات، کویت و عربستان که کشورهای مهم درگیر در این دوتا مورد اختلاف هستن با هم دیگه.
آقای بروجردی، همچنان موضوع حمایت چین و روسیه از امارات متحده عربی و مالکیتش بر سه جزیره ایران باقی میمونه. تصور میکنید که این حمایت به کجا بکشه و تا چه حد تأثیر گذار باشه؟
بله، کاملا درسته. ببینید، واقعیتش این است که با وجود تمام سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی روی روابطش با چین و روسیه کرده، این دو کشور روابط گسترده تری دارن از لحاظ اقتصادی با کشورهای عربی منطقه. بنابراین منطقی هست برای اونها که طرف اونها رو بگیرد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی به این بسنده کرده که در پشت درهای بسته سعی بکنه که نقطه نظر چینی ها و روس ها رو عوض بکنه.
مهرزاده بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، از اون میشنیدیم. و اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی را متهم کردند که با نقض فزاینده تعهدات برجامیش به مسیر تنش آمیز خود ادامه می‌دهد. بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه خود که روز چهارشنبه 16 اسفند منتشر شد، گفتند که ایران طی 5 سال گذشته فعالیت هسته‌ای خود را به جایی رسانده که برای کشوری بدون برنامه تسلیحات هسته‌ای بی‌سابقه است. این بیانیه همزمان با نشست فصلی شورای حکام آژانس منتشر شده است. این در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، هفته گذشته در گزارش محرمانه‌ای به اعضای شورای حکام اعلام کرده بود که ایران طی 3 ماه گذشته ذخیره اورانیوم 60% خود را کم کرده و مقدار آن در قیاس با ماه نوامبر 5% کاهش یافته است. حال بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه خود با اشاره به این بخش از گزارش رافائل گروسی این کاهش را جزئی دانسته و گفتند ایران همکنون 27 برابر حد مجاز برجام اورانیوم غنی شده دارد. در بیانیه 3 کشور آمده است کاهش جزئی اخیر ذخایر اورانیوم غنی شده 60% نباید ما را به امید واهی و نتیجه گیری های غلط سوق دهد. غنی سازی تا سطح 60% بی وقفه ادامه داشته است. بیانیه 3 قدرت اروپایی می‌افزاید ایران همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته تری نصب کرده و زمینه را برای افزایش توانایی غنی‌سازی خود از جمله در سایت زیرزمینی فوردو فراهم کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ابراز نگرانی از اینکه ایران به طور خطرناکی به فعالیت‌های واقعی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای نزدیک می‌شود، از جمهوری اسلامی خواستند تشدید تنش هسته‌ای را متوقف کند، به محدودیت‌های برجام به ویژه در مورد قابلیت‌ها و فعالیت‌های غنی‌سازی بازگردد و در نهایت به تعهداتی که در خصوص شفافیت و همکاری با آژانس برای راستی آزمایی و نظارت مؤثر انجام داده عمل کند. از سوی دیگر، نمایندگی ایالات متحده در آژانس نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ایران خواست تمام اورانیوم 60% خود را رقیق کند. اورانیوم 60% غنی شده نزدیک است به آستانه خلوص 90% تسلیحات هسته‌ای. در بیانیه نمایندگی آمریکا اینطور آمده است: ایران باید غلظت تمام ذخیره اورانیوم 60% خود و نه فقط مقداری از آن را پایین بیاورد و غنی‌سازی 60% اورانیوم را کاملا متوقف کند. گزارش فصلی مدیر کل آژانس به کشورهای عضو شورای حکام یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی اگر به غنی‌سازی ادامه دهد، بر اساس تعریف تئوریک آژانس به اندازه 2 سلاح هسته‌ای اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. مقام های جمهوری اسلامی تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می کنند و می گویند ایران حق غنی‌سازی برای مصارف غیر نظامی را دارد. در مقابل، کشورهای غربی می گویند که هیچ توجیهی برای غنی‌سازی اورانیوم تا این سطح به منظور مصارف غیر نظامی وجود ندارد.
حمید فاطمی گزارش می داد. و اما علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که این تنها روسیه نیست که به دنبال تجهیزات دفاعی ایرانی است، بلکه خیلی از کشورها به دنبال خرید سلاح‌ها و تجهیزات ساخت ایران هستند. او همچنین گفته که کره، روسیه، آلمان و بسیاری از کشورها در صدد خرید آب سنگین از ایران هستند. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز از کیفیت تسلیحات نظامی ساخت ایران میگوید.
ایران یک تولید کننده عمده جنگ افزار هست و در دهه های اخیر سرمایه گذاری زیادی کرده برای خودکفا شدن در تولید انواع تسلیحات و همینطور مهمات. این یک واقعیتیه که سطح کیفیت سلاح‌های ایرانی از سطح متوسط جهانی بالاتر هست و از نظر قیمتی هم به نظر میرسه که قیمت مناسبی داشته باشه. برای نمونه هواپیمای بدون سرنشین ایرانی میتونن کاربرد مورد نظر رو داشته باشن، ما در جنگ اوکراین دیدیم که وقتی که به هدفشون میرسن با دقت به هدف برخورد میکنن، قدرت انفجاری به نسبت خوبی دارن با توجه به وزن سر جنگیشون و میتونن تأثیر قابل توجهی داشته باشن با توجه به هدفی که برای اون سلاح تعریف شده. این شایده که ایران به روسیه تحویل داده هم درسته، کیفیت تولید خیلی خوبی ندارن اونطوری که خود روسا گفتن. طبیعتا روسا نمونه های محلی رو که در تاتارستان دارن تولید میکنن با تغییرات و کیفیت بهتری هست، ولی و با توجه به کیفیت پایین هم به نظر میرسه که ایران پول زیادی در این مورد گرفته. در مجموع به نظر میرسه که سلاح ایران از کیفیت قابل قبولی برخورد دار هستند، اگر مسئله کنترل کیفیت روی اونها به درستی انجام شده باشه.
و چه کشورهایی بنابر ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به دنبال خرید سلاح و تجهیزات از ایران هستند؟
طبیعتاً هیچ کشوری مشابه ایران که تحت تحریم هست، مشتری ها و منابع تسلیحاتی خودش رو سعی میکنه اعلام نکنه و محرمانه نگه داره. ما تا حدی بر اساس گزارش های رسانه ها میتونیم پیش بینی بکنیم که چه کشورهایی مشتری ایران هستن و خواهند بود. ونزوئلا خوب یکی از این کشورها هست، در قاره آفریقا چندین مورد هست، آخرینش سودان هست. کشورهایی مثل تاجیکستان یا سوریه مونتاژ کننده برخی از سلاح‌های ایرانی هستند.
از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا میشنیدیم. و اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خطاب به مردم کشورش در مورد عملکرد 4 سال گذشته و احتمالاً آینده، البته اگر در کاخ سفید بمونه، سخنرانی میکنه. در این حال انتظار میره که او امروز به رای دهندگان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا در مورد دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه و رقیبش در انتخابات، هشدار بده. کسی که بارها سن بایدن رو مسخره کرده و سیاستهای بایدن انتقاد میکنه. این سومین سخنرانی جو بایدن خطاب به مردم آمریکا تحت عنوان یونین سپیچ خواهد بود. مهران کریمی گزارش میده.
یونین سپیچ، فرصتی حیاتی برای ادامه ریاست جمهوری جو بایدن. او امروز پنجشنبه برای سومین بار مردم آمریکا را خطاب قرار خواهد داد. از کارنامه 4 ساله ریاست جمهوری خود دفاع و احتمال دارد به گفته کارشناسان در مورد توانایی جسمانی و ذهنی خود به رای دهندگان اطمینان خاطر دهد. سن بالای آقای بایدن بارها زیر سوال رفته و این شبهه را برای شماری از رای دهندگان ایجاد کرده که شاید توانایی تصمیم گیری و حافظه او ضعیف شده باشد. در حال حاضر آقای بایدن پیرترین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ این کشور است با 81 سال سن. به خصوص اینکه رقیب او دونالد ترامپ از این نقطه ضعف بارها استفاده کرده و آقای بایدن را به سخره گرفته. کسی که احتمالاً آقای بایدن به او در سخنرانیش حمله و انتخاب دوباره او را خطرناک توصیف خواهد کرد. دونالد ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان توانست نیکی هیلی رقیب جمهوری خواه خود را شکست دهد. حالا یونین سپیچ این فرصت را با آقای بایدن خواهد داد تا طرفداران نیکی هیلی را مجاب کند که به جای دونالد ترامپ به او رای دهند. انتخابات ریاست جمهوری نوامبر در آمریکا به گفته برخی کارشناسان میتواند در سرنوشت جنگ در اوکراین و تحولات خاورمیانه تأثیر مستقیمی داشته باشد.
از مهران کریمی میشنیدیم. و اما عزیزان، مراسم اهدای جوایز اسکار در سال 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند ماه البته به وقت ایران در سالن دالبی هالیوود برگزار میشه. فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان با 13 نامزدی اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار امساله. بریم و بشنویم از مهدی طاهباز نگاهی کرده به 5 نامزد برتر اسکار.
ماجرای ساخت و آزمایش اولین بمب اتم به دست دانشمند آمریکایی آلمانی تبار رابرت جی اوپنهایمر در دهه 40 قرن بیستم پر سر و صدا ترین فیلم سال لقب گرفت، چه در گیشه سینماها و چه در میان منتقدان و فصل جوایز. فیلم کریستوفر نولان در 13 رشته نامزد دریافت اسکار شده و به احتمال فراوان جوایز اصلی و حتی بیشترین تعداد اسکارها را به خود اختصاص خواهد داد. Tell me, where did she come from? اقتباسی زنانه و البته بسیار عجیب و غیر معمول از داستان فرانکنشتاین. پورتینگز یا بیچارگان ساخته یورگوس لانتیموس در 11 رشته نامزد اسکار شده. از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول زن. با وجود این تعداد نامزدی بعید است با توجه به رقیب قدری مثل اوپنهایمر جایزه ای در بخشای اصلی به پورتینگز برسد. برای نقش اول زن هم اما استون رقیبی مانند لیلی گلادستون دارد و به احتمال فراوان دستش به اسکار نخواهد رسید. روایت پر جزئیات مارتین اسکورسیزی از قتل عام اهالی قبیله اوسیج در دهه 1920 در سال گذشته میلادی طرفداران خود را پیدا کرد. کیلرز آف ده فلاور مون یا قاتلان ماه کامل در 10 رشته هم نامزد دریافت اسکار شده و شاید در چند رشته مجسمه طلایی را هم کسب کند. از جمله نقش اول زن برای لیلی گلادستون که محتمل ترین گزینه اسکاری این فیلم است. You know they don't happen anymore. باربی ساخته پرزرق و برق گرتا گرویک همان اندازه که هوادار داشت مخالف و منتقد هم داشت. با این وجود پرفروش‌ترین فیلم سال 2023 لقب گرفت و موافقانش منتظر بودند با توجه به روح فمینیستی حاکم بر باربی این فیلم در دورشته بهترین کارگردانی و البته بهترین بازیگر زن هم نامزد اسکار شود که چنین نشد. دنیای عروسکی باربی در 8 رشته نامزد اسکار شده اما بعید است جایزه ای دریافت کند و تنها شانسش در یکی دو رشته فنی و یا ترانه و موسیقی خواهد بود. مایسترو یا استاد ساخته برادلی کوپر به اندازه فیلم اول این بازیگر مورد توجه قرار نگرفت. فیلمی زندگی نامه ای در مورد مقطعی از زندگی آهنگساز معروف آمریکایی لئونارد بنستاین و البته رابطه پرفراز و فرود او با همسرش. مایسترو یک زوج بازیگر درجه یک دارد. خود برادلی کوپر در نقش بنستاین و کری مولیگان در نقش فلیشیا. البته با توجه به رقبای قدرتمند بسیار بعید است جایزه ای نصیب این دو شود. اسکار 96 برای ایرانی ها هم یک جذابیت ویژه دارد. آن هم نامزدی فیلم یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم در بخش انیمیشن کوتاه خواهد بود. مراسم اعطای جوایز اسکار 2024 روز 10 مارس بامداد دوشنبه 21 اسفند در دالبی تیتر هالیوود با اجرای جیمی کیمل برگزار خواهد شد.
عزیزان، از مهدی طاهباز میشنیدیم در مورد مراسم اسکار امسال. ماما در مورد نوروز دیدگاه شما چه هست؟ با 2-0-420-725-970-30 با ما در تماس باشید و دیدگاهتون رو به اطلاع میلیون ها شنونده ما برسونید. آیا استطاعت برگزاری مراسم رو به راه و رسم گذشته نوروزهای سالهای گذشته دارید؟ از نوروز هم نزدیکتر روز جهانی زنه که فقط 1 ساعت و نیم دیگه آغاز میشه، 8 مارس برابر با 18 اسفند ماه. در مورد روز زن، در مورد قوانین حجاب اجباری و در مورد مسائل زنان چه فکر میکنید؟ 2420-725-970-330.